کار
این
سختی
تغییرها رو
نیست.
از کجا میشه متوجه شد؟
تغییرات در دنیا مشخص است.
یعنی کسانی که مشخص داره.
بله icc.com اولا که یکی از مباحثی هستش که دوستان میتونن برن و در تجارت وجود داره. من معلم چطوری دنبالش هستم؟ چون میدانم دو سال آخر این کوترمز ها دنبال تغییراتش برم. و بلا فاصله سر کلاس هم بتونم استفاده بکنم. ما قبل از اینکه اجرایی بشود این کار رو در ایران انجام دادیم. یعنی قبل از اینکه بخواد اجرا بشه 2011 اجرا بشه، ما در 2010 این کوترمز 2011 رو به دوستان درس میدادیم، به این دلیل که وقتی ورود پیدا کردیم به سال جدید، عزیزان من میخوان مذاکره بکنن با طرف مقابل، با قوانین جدید باید مذاکره کنن. البته میتوانند به صورت مکتوب بنویسن اون ترم این کوترمز 2000 هست، ولی متاسفانه ما مکتوبی معمولا نمیبینیم. یعنی میشه به قوانین قبلی هم اکتفا کرد، منتها مشروط به اینکه طرفین نوشته باشن که این تجارت ما بر اساس قانون کتاب اینکوترمز کدوم ورژنش میباشد. ولی معمولا ما دوستان عزیزم فقط بگن آقا طرف میاد مینویسه دف یا دس یا دک یا دیدیو، این چهار تا پارامتر از اینکوترمز 2000 حذف و جایگزین آنها دپ یا دی ای پی و دی ای تی شدن که شده 2011.
آها، یعنی اگر جایگزین نداشت میتونیم برگردیم عقب، ولی اگر جایگزین داشت باید از اون که ورژن جدید اجازه بده.
بستگی داره طرفیم چه دیدگاه تجاری به این موضوع داشته باشن. ما الان دف رو در 2010 نداریم، یعنی تحویل کالا در مرز تعیین شده فیما بین طرفین وارد کننده و صادر کننده. خب ما اگر بنویسیم قطعا دف این کوترمز 2000 از نظر حقوقی بلا اشکال خواهد بود، ولی بهتر است وقت چرا جدید میشه، حتما دلیلی داره که عوض میشه. ما همیشه تغییرات رو میبایستی بررسی بکنیم. قطعا تغییرات اکثر اوقات به نفع طرفین خواهد بود، چون به نفع طرفینه من پیشنهاد میدم که قوانین جدید رو با طرف مقابلمون بتونیم مذاکره بکنیم و اون پوینت رو بذاریم. از جمله در تغییراتی که در این کوترمز 2010 و نسبت به 2000 ایجاد شده، در حمل های دریایی هست، در ریسک FOB CFR و CIF. حالا من بعداً توضیح میدم، فقط یه گریزی بزنم با توجه سوال حضرت عالی. ریسک در FOB CFR و CIF در این کوترمز 2000 پس از عبور کالا از نرده کشتی یا شیپس ریل از فروشنده به خریدار منتقل میشد. توی 10 سال خب این اتفاق افتاد، ولی در 2010 اعلام کردن که پس از قرار گرفتن کالا روی عرشه کشتی در این 3 تا پارامتر ریسک از صادر کننده به وارد کننده منتقل میشه.
برای استثنایی بودن کافی است خودت باشی. سرگ ما رو از برنامه آموزش صادرات روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز میشنوید. خب جناب مسعودی در خدمت شما هستیم و میشنویم.
خب عرض کنم خدمت شما، من 11 رویه رو میخوام شروع بکنم، اگر احیانا سوالی هم داشتید من میتونم خدمت شما باشم.
بله.
در اولین رویه که در این کوترمز 2010 که از اول ژانویه 2011 برای مدت 10 سال جاری و ساری شده، بحث EXW و EXWORKS هستش، یعنی تحویل کالا در انبار و یا محل تولید کشور صادر کننده.
بله.
خب در این اصطلاح یعنی این که خریدار موظف می باشد کالا را کف انبار، در برخی از کتاب با درب انبار هست، من فکر کنم این به خاطر شیوای بیان این نوشته شده، ولی کف انبار هست، یعنی به عبارتی هیچ کسی که بخواد EXW بفروشه نمیاره در به انبار، همون کف کارخونه یا محلی که دپو شده کارها تجمع شده تحویل میده. خب در این روش خب خریدار میبایستی کارت بازرگانی کشور فروشنده را داشته باشه، یا شرکتی ثبت کرده باشه، یا شریکی داشته باشه.
بله.
خب اینجا اخص مجوز صادرات به عهده خریداره، یعنی من صادر کننده به طور مثال در انبار خودم در کشور خودم کالام رو تحویل خریدارم خواهم داد. هیچ ارتباطی به من نداره که چه مجوز صادراتی نیاز داره، در گمرک چه مدارکی نیاز داره، ترخیص کالا چه شرایط و فرایندی داره. EXW در این کوترمز 2010 برای خرید و فروش داخلی هم تعریف شده. این یکی از تغییراتشه، یعنی در داخل کشور هم میتونه طرف EXW بخره، از متون خارجی و بین المللی هم استفاده بکنه.
میشه یکم توضیح بیشتر بده؟
بله عرض میکنم. در داخل کشورم من خریدار هستم، یک نفرم فروشنده، میگه آقا من EXW 2010 این کوترمز میفروشم. من باید بلد باشم یعنی چی؟ یعنی من میرم کف انبار در اون مکانی که کالا تجمع و یا دپو شده هست مراجعه میکنم، با توجه به نوع کالای سفارش داده شدم، طرف مقابل من که فروشنده هست کالا رو نشون من میده، بنده بعد از تایید همون کالا کالای سفارشی من هست، از اون لحظه به بعد کالا متعلق به خریدار هست. قطعا ما میبایستی شرط مالی رو هم اجرا کرده باشیم، سند مالی هم فی ما بین من به عنوان صادر کننده و وارد کننده این تحویل تحول هم انجام شده باشه. از اون لحظه دیگه من صادر کننده یا فروشنده کالا کف انبار هیچ مسئولیتی ندارم، فقط قرار گذاشتم با طرف مقابل که ظرف یه روز یه چند ساعت یا چند روز این کالا از مکانی که متعلق به من هست یا انبار من هست این کالا خارج بشه. حالا در حین بارگیری کالا از زمین به روی کامیون کالا آسیب می‌بینه، در حین رفتن به گمرک کالا آسیب می‌بینه، هیچ مسئولیتی برای فروشنده تعریف نشده و ندارد.
پس چرا بازرس میفرستن توی گمرکات؟
بازرس توی گمرکات نیست، ارزیابی در گمرکات بیشتر انجام میشه. یعنی کالا حتما در هر جای دنیا بخواد صادر بشه، ارزیابی توسط ماموران گمرک انجام میشه. البته در برخی از مواقع امکان حضور بازرس با هماهنگی گمرک امکان پذیر هست، ولی به صورت نرم نیست. مکان بازرسی در تجارت خارجی انبار یا انبارهای صادرکنندگان هست، نه گمرکات. چون اگر قرار باشه که همه بازرس ها در ارتباط با امر واردات و صادرات در گمرک حضور پیدا کنن، امری هستش که امکان نداره این اتفاق بیفته، چون فضاهای گمرک، انبارهای گمرک، همین رفت و آمدها حتما میبایستی کنترل شده باشه. پس بنابراین انبارهای صادرکنندگان یا انبار یا اون مکانی که تعریف شده در اون تجارت فیما بین مکان بازرسی خواهد بود.
بله.
در گمرکات ارزیابی به عبارتی صورت میگیره. خب اگه بخوایم برگردیم حالا توی بحثی که من خدمت عزیزان داشتم فلسفه و مقدمات EXW رو عرض میکردم،
بله،
بس همیشه صادر کنندگان در EXW کاری نخواهند داشت، تحویل کالا در مکان مقرر که انبار یا محل تولید یا محل تجمع هست، پولشون رو میگیرن و کاری ندارن. ساده ترین، آسون ترین، کم ریسک ترین صادرات EXW هستش، بیشترین از منظر وارد کننده یا خریدار هست، چون خریدار میبایستی بلند شه بیاد کشور صادر کننده، کالا رو ببینه، در کنارش میتونه بازرس باشه خانم رستگار،
یعنی در داخل انبار، یعنی
داخل انبار اگه تکنیکال باشه کالا، قطع و یقین میبایستی کسی کالا تحویل بگیره که حتما شناختی نسبت به مسائل فنی کالا هم داشته باشه، چون نمیتونه یک بیزنسمن کالای فنی رو تحویل بگیره. بیزنسمن فقط شرایط بیزنس و بازرگانی رو مطرح میکنه. اینجا تکنیکال من میبایستی کنار اون بیزنسمن باشه.
بله.
و کسانی که خریدهایی رو دارن انجام میدن و 100% اطمینان ندارن که صادر کنندگان همون کالای سفارش داده شده را تولید و داخل بسته‌ها گذاشته‌اند، حتما میبایستی با بازرس هماهنگ میکنن. چون یکی از مواردی که شرکت‌های بازرسی کننده باید داشته باشن تکنیکال من هستش، یعنی افراد متخصص در امر کالاهای مربوطه. پس بیزنسمن نمیتونه بگه من کالا رو گرفتم، مگر اینکه کالا ساده جنرال باشه، از مشخصات فنی خاصی برخوردار نباشه.
پس منظورتون، چون من خاطرم بود که در برنامه‌های گذشته فرمودید که خود کسی که در واقع داره کالا رو وارد میکنه یک بازرس بفرسته یا همچین چی، حرفی من خاطرم، پس منظورتون همین بود؟
بله بله. تو بند 9 من حالا اشاره خواهم کرد بررسی چیه، بازرسی چیه. من یه توضیح هم بدم با توجه به سوال حضرت عالی، بازرسی در تجارت به نظر من واجب هستش.
بله.
به خاطر اینکه کالا میبایستی با کیفیت مطلوب وارد کشور ما بشه. خب فروشندگان الان به خریداران میگن کالای ما مطلوبه، از کجا معلوم؟ میگن نمونه ما نمونه فرست. خب امر بدیهی است که نمونه رو هر تولید کننده با درخواست خریدار مطابقت تولید میکنه میفرسته. از کجا معلوم اون ماس کوانتیتی، اون تعدادی که ما داریم مثل تجاری میخریم، تمامش به صورت با کیفیت بالا یا کیفیت مورد نظر و علل خصوص کیفیت و شرایطی که سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ما در نظر دارد تولید و ارسال میشود؟ من همیشه این بحث خدمت عزیزان سازمان استاندارد و تحقیقات داشتم که بیایید یک راهکاری پیدا کنیم کلیه کالاهای وارداتی به کشور در مبدأ بازی کیفی بشود. این امکان پذیر هست با یه فرهنگسازی، قطعا این امکان پذیر هست. و همچنین کالای صادراتی ما فرقی نداره برای ما. ما می‌خوایم تجارتمون 100% سالم باشه یا به طرف 100% شدن حرکت کنیم. کالای صادراتیمون هم به همین صورت، چون ما صادر کنندگان قوی و کسانی که مستمرن صادرات میکنن که امر بدیهی که کوالیتیشون قطعا دست نمیخوره که به افزایش پیدا میکنه. شاید احیانا تعدادی کمی صادر کننده باشه باشیم که خب شاید بخوان تو فقط سینگل یوز باشن، یک بار صادرات بکنن. کسانی که سینگل یوز در صادرات هستن بدونن که علاوه بر که به خودشون لطمه میزنن، به کشور هم لطمه میخوره. و کافیه که الان ما کالاهای کم کیفیتی از برخی کشورها وارد کشور بکنیم، ببین اون کشور زیر سوال میره. یعنی تو این چند سال اخیر هم این مبحث در کشور ما واقعی شده. حالا اینجا دو بخش میشه البته. کالای کم کیفیت رو من وارد کننده به اون تولید کننده گفتم تولید کن، و یا اون تولید کننده قرار بوده کالای با کیفیت استانداردی تولید و برای من بفرستد، این کار نکرده. خود این جایگاه برستره. این تنها راهکارش این هستش که بازرسی کیفی در مبدا صورت بگیره. وقتی بازرسی کیفی در مبدا صورت گرفت، اگر اون کالایی که استشماره استاندارد داره توسط سازمان استاندارد ما یا بین‌المللی داره، یکی از کوالتی اینسپکشن ها، یکی از مطالبی که در CII میبایستی مطرح بشود VOC هستش، Verification of Conformity هست. یعنی من بازرس که کالایی میخواد به جمهوری اسلامی ایران وارد بشه، من بازرس با هماهنگی دفتر ایران رفتم در اون محیطی که فروشنده مورد نظر کالا را آماده کرده بازرسی میکنم. چه نوع قراردادی با من منعقد شده؟ ما بازرسی دو نوع داریم، یکی چشمی داریم یکی کیفی داریم. خب اگر چشمی باشه، من بازرس میرم در اون زمان در اون مکانی که تفاهم شده کالا رو با چشم بازرسی میکنم. بله. خب چشم با کیفیت اختلاف داره دیگه.
بله.
ولی برای که من عرض میکنم که کالاهای به صورت استاندارد کلا وارد یا صادر بشه، در این مورد اون بازرس یا بازرسان مربوطه نمونه ای از کالاهای مورد نظر را نمونه برداری کرده، در آزمایشگاه های مستقل خودشون آنالیز میکنن و با درخواست خریدار مطابقت میدهن. اگر مطابقت داشت اجازه بارگیری به فروشنده مورد نظر یا صادر کنندگان میدن.
بازرس خب از طرف کشور ایران یعنی در واقع میره، یعنی خود وارد کننده داره میفرسته. شخص بازرس چه کسیه دقیقا؟
شرکت های بازرسی کننده بین المللی تعریف دارن در دنیا. در کشور ما بیش از 30 شرکت بازرسی کننده بین المللی که هم نمایندگان خارجیان ها در ایران فعالیت میکنن و هم شرکت هایی که ایرانی در تمام دنیا تقریبا شعبه یا نمایندگی دارند. همیشه یکی از فرایندهای واردات و صادرات میبایستی مبحث بازرسی باشد. در بند 9 این کوترمز که حالا من اشاره کامل خواهم کرد در موقع تمام رویه ها، خریدار موظف به پرداخت و انتخاب شرکت بازرسی کننده میباشد. یعنی بس کسی که داره میخره این حق رو دارن. من یه پرانتز باز کنم، در این کوترمز 1990 اینجا ICC هم اشتباه کرده بود.
چطور؟
در این مبنا که تو بازرسی گفته بودن که فروشنده حق انتخاب و پرداخت از این هر دارد. یعنی 10 سال هم ما نگاه میکنیم در مجامع بین‌المللی هم گاهن این مشکلات به وجود میاد. من خریدار
خودش کالای خودش رو بازرسی کنه،
به شما کسی که بخواد خودش کالای خودش رو بازرسی بکنه، ما میگیم احتمال دارد، ظنمون رو نمیبریم بالا، میگیم احتمال دارد فیما بین تولید کننده و بازرس خدای نکرده اتفاقاتی بیفتد. خب امر بدیهی است که این اتفاق حداقل به ذهن طرف مقابل میتونه خطور پیدا بکنه. ولی از 2000 به این ور دوباره برگشت. در بند 9 به دوستان از من اگر کتاب رو داشته باشن مطالعه بفرمایند، هزینه بازرسی و انتخاب به عهده خریداره. وقتی میگیم هزینه، خب بدیهی است که وقتی من هزینه رو میدم انتخابم با منه. باز یکی از پارامترهای چانه‌زنی که من حقیقی در کلاس‌های مختلف یا سمینارها عرض می‌کنم که علل خصوص جهت کاهش قیمت هم شده است، ما تجار باید بتوانیم هم در واردات هم در صادرات قیمت‌ها رو کاهش بدیم. وجود دارد راه. من سراغ عدد نمیرم، ما دنبال فرهنگ سازی هستیم در جامعه واردات و صادراتمون. هرچی عدد بیشتر باشه خب به نفع وارد کننده و صادر کننده هستن. ما نمیگیم چند هزار تومن کاهش پیدا میکنه، ما میخواییم فرهنگ سازی بکنیم که استفاده بهینه از پولمون ببریم در واردات و همچنین در صادرات. خب تو اینجا وقتی ما میگیم پرداخت به صورت با خریدار هست، من اینجا جای نگوشیشن گذاشتم که اگر وارد کننده هستم به فروشنده اعلام کنم هزینه به عهده شما. خب این شدنی هست. من در کلاس ها تمام نمودارهای عینی خودم رو خدمت دوستان درس میدم. ممکن هم بگن نه، در امر مذاکره امر بدیهی است که من نباید فقط پاسخهای مثبت داشته باشم. هر چقدر منطق من بالاتر باشه، تخصص من بالاتر باشه، احتمال شنیدن یس رو از طرف مقابل دارم. در خیلی از خریدها هستش که ما متقاعد میکنیم فروشندگان رو که هزینه بازرسی به عهده شما باشه، یعنی خلاف این کوترز. توافق خریدار و فروشنده میتواند بالاتر از مواردی که در این کوترز نوشته محقق بشود. از جمله این موضوع. خب ما میتونیم اینم یکی از پارامترهای چانه زنی خودمون قرار بدیم در بحث‌های تجاریمون. های فروشنده، هزینه‌اش به عهده شما، انتخابش به عهده ما. ما انتخاب رو نمیذاریم در اختیار فروشنده. اگه بذاریم در اختیار میشم این کوترز 1990. بس بنابراین هزینه رو میتوانیم که در کتاب نوشته خریدار هست یکی از پارامترهای چانه‌زنی و مذاکره قرار بدیم. باز یا جواب مثبت یا منفی یا آفن آفست یا بخشیش رو فروشنده بخش رو خریدار. من چرا اینقدر تاکید دارم این پارامترها رو به عنوان مذاکره دوستان بگن؟ من اعتقاد دارم که ما ایرانی میتوانیم الگوی در بحث تجاری رو من عرض میکنم الان الگو بشیم واسه خارجی ها. در خیلی از مذاکرات تجار میمانن واقعا نسبت به اطلاعاتی که طرف های ایرانی ما داریم. بس برگردیم به همون جمله قبلی من که ما اگر صادر کننده شدیم وارد کننده رو میتونیم به کنترل بکنیم و همچنین زمانی که وارد کننده شدیم با داشتن معلومات و تخصص روز. ما خیلی از عزیزان میان سر کلاس گاهی مثلا اطلاعات 10 سال گذشته رو فکر می‌کنن هنوز جاریه. اطلاعات میبایسه آپدیت بشه. دورها میبایسه هر 2-3 سال یک بار حداقل علل خصوص واسه مدیران از ما این اتفاق بیفته. اگر مدیران تخصصشون بالاتر بشه اینو شک نکنن که شتاب شرکتشون بهتر هست. کاهش هزینه‌شون خیلی بیشتر هستش.
بله، متشکرم از توضیحات خوبتون و سپاسگزارم از شما دوست شنونده‌ای که آموزش صادرات رو همراهی می‌کنید. به آنچه میدانی عمل کن یا به آنچه میخواهی، اما مسئولیت عملت را در هر دو صورت بپذیر. شما دوست و عزیز شنونده میتونید سوالات خودتون رو با کارشناس محترم برنامه ما از طریق سایت ifbc.ir مطرح کنید. جناب مسئولی، با توجه به اینکه 10 دقیقه به طبق اتمام برنامه ما باقی مونده، اگر امکان داره یک جمع‌بندی از مباحث امروز، البته ما رسیدی فکر می‌کنم یک رویه رو خیلی کوتاه تعریف صحبت کنیم. البته
می‌کردم که من حتما یک سبیلی رو 10 تا رویه، 10 تا مسئولیت خریدار و فروشنده در برنامه بعدی خدمت عزیزم شما فقط بله. اشاره‌ای داشتم به فلسفه وجودی این کوترمز. این کوترمز کی به وجود اومده که عرض کردم 1936. برای چی به وجود اومده؟ برای اینکه خریدار و فروشنده به راحتی بتونن از این قوانین عبور بکنن و هیچ چالشی فی ما بین طرفین نباشه. هزینه ها تا کجا با صادر کنندگان، از کجا به خریدار منتقل میشه، ریسک، نقطه انتقال، دکومنت یا اسنادی که مورد نیاز هست، شرایط پرداخت وجهشون چه زمانی میبایستی انجام بشه. بعد عرض کردم که این کوترمز 2010 با 11 تا رویه از اول ژانویه 2011 برای مدت 10 سال جاری و ساری شده. عرض کردم خدمت عزیزان وارد کننده و صادر کننده حتما این اطلاعات رو هم حوصله بکنن، گوش بدن در صورت امکان و یا یاد بگیرن، چون می طلبه که در جلسات من صادر کننده و وارد کننده از نظر تخصص حتما از طرف مقابل بالاتر باشم و قطعا این امکان پذیر هستش با حضور در کلاس ها و یا مطالعه کتاب ها، که البته چون کتاب های تخصصی فقط صرف مطالعه شاید اون گویای مطالب نباشد، حتما در کلاس های تخصصی حضور پیدا کنن. بعد عرض کردیم مواردی که ممکنه در اینکوترمز وجود داشته باشد، EXW رو عرض کردم که بهترین روش واسه صادر کننده هستش، پرخطرترین، پرهزینه ترین برای وارد کننده هستش. و در مقابل اینها DDP رو عرض کردم که خریدار یا وارد کننده کمتر ریسک داره ولی هزینهش فوق العاده بالاست و بیشتر مسئولیت برای صادر کننده هستش که میبایستی کالا رو بیاره در کشور خریدار ترخیص بکنه و در مکان یا انباری که خریدار با هم تفاهم کردن تحویل بده. من امیدوارم تو برنامه‌های بعدی بتونم ورود پیدا کنم به کلیه مباحث اینکوترمز. فقط درخواست که دارم عزیزان حوصله به خرج بدن که اینکوترمز یکی از پارامترهای بسیار مهم در تجارت خارجی هستش.
قطعاً امیدوارم که ما رو تا پایان همراهی کنن. خب جناب مسئولی، اگر موافق باشید سری به سایت ifbc.ir بزنیم و ببینیم که هموطنان عزیزمون چه سوالاتی رو پرسیدن.
بله، سوال کردن که عزیزان ما فرق بین بارنامه و راهنامه چی؟ البته من تصور کنم در برنامه خیلی قبل این رو من پاسخ دادم، ولی خالی از لطف نیستش که من دوباره اینو عرض کنم، که چون من باحث تخصص حمل و نقل هستش که ما میگیم بارنامه باید سندی باشه قابل انتقال یا قابل معامله، یعنی قبل از رسیدن کالا به گمرک مقصد اگر بارنامه‌ای رو به طور مثال در اختیار من باشه یا نام من، نام شرکت من در قسمت کانساینی اون BL، کانساینی BL اون گیرنده اصلی یا صاحب اصلی کالا هست، قید شده باشه، حتی قبل از رسیدن کالا به گمرک مقصد بنده بتوانم اون بارنامه رو به دیگری بفروشم، یعنی مالکیت کالا در بارنامه از من صاحب کالا به دیگری منتقل بشه. ما به ظاهر 4 بارنامه داریم: زمینی، دریایی، هوایی و ریلی. همشون بارنامه نیستن، برخیشون بارنامه و برخیشون راهنامه هستن. حالا راهنامه چیه؟ راهنامه چیه؟ این که این قابلیت رو نداشته باشه، یعنی اگر من بارنامه هوایی یا ریلی در اختیار داشته باشم بخوام اینو واگذار کنم به کسی دیگه، میرم در دفتر اسناد رسمی، قطعا اونو از قوانین باید اطلاع داشته باشن، بگن آقا این بارنامه نیست، امکان انتقال مالکیت این کالا در این بلگه که اصطلاحاً بارنامه هوایی و ریلی مینامیم به دیگری مجاز نمیباشد. خب بعد چی کار بکنن؟ میبایستی دارنده اون بارنامه هوایی یا ریلی صبر بکند، انتظار بکشد، کالا به گمرک مقصد برسد، قبض انبار اون رو چی کار بکنه؟ بتونه بره در محضر به نام دیگری بکنه. خب در اینجا ما اومدم هم بارنامه رو توضیح دادم، هم تقریبا و تلویحا اشاره کردم که فقط بارنامه های زمینی و دریایی نگوشیبل هستن، قابلیت انتقال به غیر رو دارن، ولی بارنامه های هوایی و ریلی این قابلیت رو ندارن. حالا عزیزانی که بارنامه دریایی و زمینی داشته باشن که نام خودشان یا شرکتشان در قسمت کانساینی یا اگر از طریق LC هست نوتیفای پارتی به عبارتی با کانساینی یکی خواهد شد رو میتوانن تا قبل از رسیدن کالا به گمرک اگر خواستن واگذار بکنن یا بفروشن میتوانن به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنن و اون مالکیت از اونها به فرد جدید منتقل بشه.
سپاسگزارم از توضیح خوبتون. اگر اجازه بدین چند اصطلاح هم از شما بیاموزیم جناب مسعودی. استیل بی ال چی هست؟
یکی از مباحثی که بازم در بارنامه مطرح میشه همین استیل بی ال یا بارنامه کهنه هستش. این کلمه SLBL یا اصطلاح SLBL در اعتبارات اسنادی استفاده میشه، یعنی زمانی که صادر کننده کالا رو به شرکت هم کننده داده، بارنامه ای صادر شده و بیش از مدت داکیومنت پرزنتیشن سپری بشه و بارنامه و مابقی اسناد رو به بانک بده، اینو ما میگیم SLBL، صدور و ارائه بارنامه به بانک معامله کننده توسط فروشنده بیش از مدت ذکر شده تحت عنوان داکیومنت پرزنتیشن. این بارنامه رو بانک بررسی میکنه، مثلا 15 روزه از زمان صدور بارنامه باید ارائه میشده، طی 15 روز 16 هم اومده، اینجا اعلام میکنه به صادر کننده آقا این بارنامت استیله، مغایرت دارد، بارنامت کهنه است، این بارنامه رو من نمیتوانم بپذیرم به عنوان کلین بی ال، به عنوان یک بارنامه سالم، چون یکی از شروطی هستش که در معامله اسناد هر صادر کننده در دنیا و از روش LC که دارن استفاده میکنن رعایت ارائه اسناد حمل به بانک معامله کننده است. اسناد حمل فقط بارنامه نیست، تمام داکیومنت هایی که تو اون بند 46A LC تعریف شده. من میبایستی تو فرصت داکیومنت پرزنتیشن این اسناد رو بدم. حالا یکی از این اسناد رو اومده آیستی تاریخ گذاشته، گفته حتما تو فاصله داکیومنت پرزنتیشن صادر کننده موظف میباشد همه اسناد حمل از جمله بارنامه رو به بانک بده. اگر بیش از اون مدت داکیومنت پرزنتیشن گذشته باشه از زمان صدور و ارائه به بانک معامله کننده، بانک معامله کننده اینجا کلین نگوشیشن رو انجام نمیدهد. در اینجا نمیتواند بیاد حساب بانک گشایش کننده رو بدهکار و پول رو به فروشنده یا صادر کننده بده. پس بنابراین صادر کنندگان از ما توجه داشته باشن که تمام اسنادشون تو فاصله داکیومنت پرزنتیشنی که به صورت LC بخوان صادر کنند را باید به بانک معامله کننده تحویل بدن، و اگر هیچ مغایرتی حتی یک حرف انگلیسی هم مغایرتی در اون دیده نشود و شرط پرداخت ات سایت یا نقدی یا رویتی یا دیداری باشد، حساب بانک گشایش کننده حداکثر طی 5 روز کاری توسط بانک معامله کننده بدهکار و پول به صادر کننده پرداخت میشه.
ممنون. فول ست بی ال چی هست؟
خب یکی از ویژگی هایی که در بارنامه ها در تجارت بین المللی وجود داره، یکیش هم بحث فول ست بی ال بودنه، یعنی تعداد نسخ اصل بارنامه. ما گاهن در صادرات و واردات میبینیم میشنویم که خب تعداد نسخ اصل بارنامه را عزیزان ما یا توجه نمیکنن یا نمیدانن. عزیزان بدانن که در بارنامه های زمینی و دریایی تعداد نسخ اصل بارنامه فقط 3 هست، نه کمتر نه بیشتر. حالا نان نگوشیبل یا کپی رو هر تعدادی بخواهیم، طرف مقابل در ما امکان صدورش هست براش.
متشکرم. ETD چی هست؟
ETD Estimated Time of Departure هستش، زمان تقریبی حرکت کشتی از بندر مبدا. زمانی که ما حملهایی رو میخواییم انجام بدیم یا برای ما وارد کننده هستیم و میخواییم از صادر کننده بپرسیم، بیپرسیم آقا ETD این کشتی کیه؟ زمان حرکت تقریبی کشتی از بندر مبدا کیه؟ در مقابل ETD ETA باید داشته باشیم، زمان تقریبی رسیدن کشتی به بندر. ما می‌خوایم فاصله‌های زمانی رو کنترل بکنیم تا کالا به موقع به دست ما برسه، در تولید، در تجارت یا در پروژه‌های ملی اون بتونیم استفاده کنیم. این ETD و ETA رو من درخواست می‌کنم از آن در لید تایم خودشون حتما در نظر بگیرم.
ممنون. جنرال اوریج چی هست؟
جنرال اوریج خسارت همگانی در بیمه باربری کالا در تجارت خارجی باشد. زمانی که کشتی میخواد تصادف غرق بشه و یا احیاناً به گل بشینه، کاپیتان کشتی اختیار دارد جهت رها شدن، جهت نجات جان خدمه و خود کشتی، برخی از این کالاها رو به دریا بریزه. عملیات انتقال یا ریختن کالا به دریا رو جتیسان میگن. اولین کاپیتانی که این کاری کرد. حالا بیمه خود کشتی و بیمه باربری کالاهایی که سالم مانده هن در کشتی، با توجه به نوع ارزش و تسهیمی که بین اونها میشه، میان بخشی از خسارات وارده به شرکت های بیمه که کالای آنها به دریا ریخته است رو جبران یا پرداخت می‌نمایند.
بسیار سپاسگزارم جناب مسئولی از توضیحات خوبتون. باز هم ما از کلام و دانش شما آموختیم. زنده باشین و با شما خداحافظی میکنم. با آرزوی لحظات دلپذیر برای شما دوست شنونده از حضورتون مرخص میشیم. ایام به کامتون و وقت خوش.
تعاونی 21 بیضا، تولید کننده خوراک دام، طیور و آبزیان در جنوب کشور، مفتخر است اکنون به عنوان برندی معتبر در عرصه داخلی و بین المللی شناخته شود. 21 بیضا، خوراک دام، طیور و آبزیان.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.
همراه پخش شبکه رادیویی اقتصاد هستید. از توجه و لطفتون ممنونیم و سپاسگزار. هر گونه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید لطفاً با ما مطرح بفرمایید از طریق حسابانه پیام کوتاه 30000 3637 و همچنین تلفن